أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا الحافظ وقائدنا وناصره ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقام مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وقتی انسان به کسی بدهکار هست، اگر بدهی او زمان مشخصی نداره باز پرداختش، فقط در فرضی میتواند تأخیر کنه در ادای این دین و این بدهی که غالباً اون فرد راضی باشه به این تأخیر. اگر چنین چیزی نیست، در این صورت این فرد در تأخیری که می کند بدهیش رو دیرتر می پردازه، در این کار معصیت می کنه. تو بعضی روایات ما داریم از مصادیق ظلم، و ظلم از چیزهایی است که انسان اگر تو بساطش باشه، ظلم به مردم اگه باشه، از موانع استجابت دعاست. اگر پس به کسی بدهکار هستم، باید ببینم زمان ادایش اگر فرا رسیده یا اصلا زمان نداره، مثل اینکه من به کسی خسارت زدم، زمانی برای باز پرداخت این خسارت نیست، هرچه زودتر باید اقدام کنم. فقط در فرضی میتونم تأخیر کنم که اون کسی که بهش بدهکار هستم راضی باشه قلبن به این تأخیر. البته اگر یه قراردادی بین من و او، عقد شرعی بین من و او برقرار بشه و در ضمن اون عقد شرط بشه که او تا یه زمان دیگری تأخیر بکنه و زودتر از من مطالبه نکنه، در این صورت باز میشه تأخیر کرد. اما اگر چنین قراردادی نیست، رضایت قلبی هم نیست، از مصادیق ظلم و جایز نیست این تأخیر. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. امام هادی صلوات الله و سلام علیه در زیارت قدیریه فضائل جدشون امیر المؤمنین علیه السلام رو برمی شمرند و اون فضیلتی که از اون حضرت در جنگ های زمان پیامبر خدا هست، اون فضیلت ها رو با اشاره به آیات قرآن مطرح می فرمایند. مورد بعدی که امام علیه السلام بیان می کنند در بحث جنگ هنینه. یه صلوات محبت بفرمایید. و یوم حنین علی ما نطق به تنزیل اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. در جنگ هنین که پس از فتح مکه اتفاق افتاد، دو قبیله حوازن و ثقیف که خیلی متکبر بودند، با اینکه پیامبر خدا پیروزمندانه و تقریبا بدون درگیری مکه رو فتح کردند، این دو قبیله از ایمان به پیغمبر و از مسلمان شدن ابا کردند و بزرگ اونها در صدد برآمد که جنگی رو بر علیه پیغمبر آغاز بکنه. و در مجموع تلاشی که او کرد، سپاه بسیار بزرگی رو که حدود 30,000 نفر بودند جمع کرد در منطقه هنین که یه منطقه بود که هم دشت بود و هم منطقه کوهستانی بود، حوالی طائف و اونجاها، و جنگ رو علیه پیغمبر خدا به راه انداخت. حضرت وقتی که خبر شدند که اونها در صدد جنگیدن هستند، از مکه حرکت کردند. 2000 نفر از کسانی که تازه مسلمان شده بودند از مکه همراه پیغمبر بودند، 10000 نفر هم از قبل بودند. این 12000 نفری که حرکت کردند، بعضی از کسانی که حالا جزء مسلمان ها بودند علی الظاهر، مثل کسی که بعدن خلافت رو قصف کرد، اولین نفر اونها، اینا به کثرت جمعیت مسلمان ها خیلی شیفته شدند و گفتند ما چقدر زیادیم، این جمعیت ممکن نیست شکست بخوره. آمدن این جمعیت، اون سپاه مقابل یک کمینهایی رو تو منطقه کوهستانی قرار داده بود. اولین گروهی که از مسلمان‌ها خواستن حرکت بکنن، از یه تنگه‌ای باید عبور میکردن، جمعیتشون از اون حالت فشردگی خارج شد، اونا هم شروع کردن به تیراندازی. این افرادم تازه مسلمان بودند و با ایمانهای ضعیف پا به فرار گذاشتن. کلن رشته این جمعیت و این سپاه از مسلمان‌ها به هم ریخت و پا به فرار گذاشتن. خیلی سخت شد بر مسلمان‌ها کار. هرچه پیامبر خدا فریاد می‌زد که شما کجا دارید فرار می‌کنید، کسی گوشش بدهکار نبود. اطراف پیغمبر تو اینجا داریم که فقط 10 نفر موندن، 9 تاشون از بنی هاشم بودن و 1 نفر دیگه به نام ایمن که مادرش ام ایمن بود، که این 1 نفرم توسط مشرکین به شهادت رسید. فقط 9 تا موندن که همه از بنی هاشم بودن و در میان اونها امیرالمومنین علیه السلام یک رشادت فوق العاده ازش ظاهر شد که جان پیامبر خدا حفظ شد. کینه ای که از امیرالمومنین علیه السلام در هنین در دل مشرکین و کفار قرار گرفت، کینه ای بود که ماندگار شد و بعدها هم رو این بر اساس این کینه و این حقدی که به خاطر رشادت حضرت اینجا ظاهر شده بود، با حضرت تصفیه حسابهایی کردن، کما اینکه در دعای ندبه هست: احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیه و غیرهون. تو در مورد هنین رشادت امیرالمؤمنین ظاهر شد. خدای متعال در سوره مبارکه توبه می‌فرماید که شما کثرتتون تن باعث شگفتی شما شده بود، عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، برای شما هیچ فایده کثرت جمعیت نداشت. و واقعت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، پا به فرار گذاشتین. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. خدا سکینه خودش، آرامش خودش رو بر پیامبر و مؤمنین نازل کرد و البته گروهی از ملائکه را هم خدا به یاری و نصرت پیغمبرش فرود آورد و جنگ برعکس شد. در اینجا امام هادی علیه السلام عرضه می دارد به پیشگاه جدش امیر المؤمنین که مراد از مؤمن و المؤمنون انت و من یلیک، مراد خدا از این مؤمنین همین چندتایی بودن، تو بودی و چندتایی که دور پیغمبر خدا بودن. و عمک العباس یناد المنهزمین یا اصحاب سوره البقره یا اصحاب بیعت الشجره، برای عموی تو عباس، چون عباس فردی بود که خیلی صدای بلندی داشت، به قول عربا جهبری یا صوت بود، هرچی فریاد میزد که یا اصحاب سوره البقره، یعنی ای مسلمان ها، ای اونایی که شما زیر درخت بیعت کردید با پیغمبر خدا، هرچی میگفت کسی جواب او رو نمیداد، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام با رشادتی که اونجا به خرج دادند فتح و پیروزی که در جنگ حنین حاصل شد به نام نامی و اسم گرامی اون بزرگوار ثبت شد. خب مورد بعدی که امین آقا امام هادی علیه السلام ذکر میکنن جنگ خیبره، و یوم خیبر اذ اظهر الله خبر المنافقین و قطع دابر الكافرین والحمد لله رب العالمین. در روز خیبر که 7 قلعه بود از یهودیانی که نزدیک مدینه بودن در منطقه خیبر که هنوز هم منطقش هست، 7 قلعه بود که این قلعه ها رو مسلمان ها رفتن تعدادش رو فتح کردن. یه قلعه بود به نام قلعه قموس که خیلی سخت بود فتح اونجا. این مطلب همزمان شد با بیماری پیغمبر که حضرت خودش رهبری و فرماندهی سپاه رو نمیتونست به عهده بگیره. روز اول حضرت بیعت رو ببخشید پرچم رو دادن به ابوبکر که بره برای فتح این قلعه. وقتی که او رفت به جای اینکه بجنگه و روحیه بده به سربازان خودش، هم او روحیه سربازا رو خراب کرد و هم سربازا به اون گفتن اینجا قابل فتح نیست، برگشتن. حضرت روز دوم به عمر دادند و او رفت و همین کار رو هم او سربازها رو از نظر روحیه تضعیف میکرد، اونا هم همینجور. و هر دو برگشتن به پیغمبر خدا گفتن ما باید صرف نظر کنیم از اینجا، که اون جمله مشهور پیغمبر خدا در پایان روز دوم ابراز شد که حضرت فرمود که لآتین الرایت غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار. من فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که هم خدا و رسول او را دوست میدارد و هم او خدا و رسول را. او هرگز اهل فرار نیست، عقب نشینی اگر بکنه برای بار دیگر میخواد حمله بکنه. یفتح الله علی یده، خدا به دست او فتح و پیروزی رو برای مسلمان ها مقرر میکنه. و نامش رو نفرمود. فردا که شد همه منتظر بودن که حضرت پرچم رو به دست چه کسی می سپرد. حضرت فرمود ادعو لی علیاً، امیر المؤمنین رو نمیدید تو جمعیت، بگید علی بیاد. گفتن علی ابن ابی طالب چشم درد شدیدی گرفته و نمیتونه چشمش رو حتی باز کنه. تو اون چشم درد پیغمبر فرمود بازم بیارید امیرالمومنین. کسی رفت گویا اونقدر درد میکرد چشم امیرالمومنین که ازت پلک چشمش رو نمیتونست باز کنه. کسی دست امیرالمومنین رو گرفت آورد نزد پیغمبر خدا. حضرت با آب دهانشون به چشم امیرالمؤمنین که کشیدن در جا چشم امیرالمؤمنین خوب شد و پرچم رو به دست امیرالمؤمنین دادن. امیرالمؤمنین رفتن و کسانی مثل عبدالله ابن عمر میگن ما رشادت علی ابن ابی طالب و فتح و پیروزی که اونجا دیدیم برامون باعث شگفتی شده بود، اما بالاتر از او این بود که اون در بسیار سنگین خیبر رو امیرالمؤمنین کند از جا و پرتاب کرد به جایی که حدود 40 ذراع فاصله داشت این در به این سنگینی، که افراد تنومد زیادی باید تازه باز میکردن دو میبستن، ولی امیرالمؤمنین این کار رو انجام دادن. خیبر با نام امیرالمؤمنین علیه السلام توأم بود و شجاعی از یهودیان به نام مرحب که به دست امیرالمؤمنین علیه السلام به درک واصل شد کسی بود که از نامش افراد وحشت داشتند تا چه برسه از رویارویی با او، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام خدای متعال این فتح و پیروزی رو به دست او برای مسلمانان به ارمغان آورد. از اینجا به بعد امام هادی علیه السلام وارد فضیلت‌های دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام میشن که مربوط میشه به بعد از رحلت و شهادت رسول خدا که بماند برای انشاءالله شبهای آینده. خب امشب گویا بنابر اینه که ما با اینکه شب جمعه است ولی از سامرا و از کنار مرقد امام 11 والد بزرگوار حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدم حلفدا، از این باب به خدای متعال توجه کنیم و نام مقدس امام حسن عسکری علیه السلام رو زینت بخش مجلسمون قرار بدیم و توسل رو به ذیل عنایت این بزرگوار داشته باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام کوتاه‌ترین دوره امامت رو در میان ائمه ما داشتن، مجموعاً 6 سال حد اکثر 6 سال دوره امامت اون حضرت، اونم به صورت ظاهر حضرت کاملاً در محاصره است و تنها امامی است که از نظر ظاهری ما حالا نمیدونیم حساب‌های دیگری که با تیل ارز داشتن یا نداشتن، آیا به مکه رفتن حضرت حج انجام دادن یا نه، ولی حساب ظاهریش این که حضرت نه حج رفتن نه اجازه رفتن به نجف و کربلا غیر از اون زمانی که همراه پدرشون از نجف عبور میکردن. حضرت تحت یک نظارت و یه محاصره خیلی جدی بودن، گاهی هم امام رو میگرفتن و زندان میکردن، تو همون اوضاعی که تحت نظر بودن حضرت رو در زندان قرار میدادن و مورد یک محاصره شدید بود. امام هادی علیه السلام به این مقدار تحت نظر قرار نداشت. بعد خود حضرت هم فرمود که علت این جهت هم حساسیت اونها برای این بود که آخرین حجت خدا رو می دونستن که از نسل این بزرگوار، همون کسی که یملع الارض قسطا و عدلا که ما ملعت ظلما و جورا خواهد کرد، برای این جد می خواستن اون بزرگوار به دنیا نیاد یا اگه به دنیا میاد او را از بین ببرند، که تمام این نقشه ها همه رو خدای متعال نقشه بر آب کرد، ولی فشار زیادی به امام حسن عسکری علیه السلام آوردند. دست آخر هم حضرت رو مسموم کردن. اثری که زهر و سم به امام عسکری علیه السلام وارد شد، این سم و این زهر اثرش یک اثر عجیبی بود برای ائمه قبل از امام حسن عسکری. سم و زهر اثراتی داشت، برای امام عسکری اثر ویژه‌ای داشت. برای امام صادق علیه السلام اثر زهر این بود که تمام بدن اون حضرت رو آب کرده بود. راوی میگه من وقتی که رفتم به عیادت حضرت، تو بستر که خوابیده بود یه ملافه رو حضرت کشیده بودن، گویا زیر این ملافه هیچی نبود، فقط سری از اون حضرت بیرون بود. اثر زهر بر امام صادق، اثر زهر بر امام مجتبی علیه السلام بود که پوست بدن حضرت رنگش عوض شد، سبز رنگ شد و مکرر حضرت حال اون حالشون منقلب می شد و خون بالا می آوردن و درد شدید داشتند. زهری که به امام رضا علیه السلام دادن، این زهر بسیار سریع و تأثیر بود. صبح به حضرت زهر دادن، تو بعضی روایات داره که هنوز آفتاب غروب نکرده بود که حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. با یک درد شدید که مثل مار گزیده حضرت به خودش میپیچید. زهری که به امام عسکری علیه السلام خوراندند، این زهر لرزش شدید بر بدن امام عسکری علیه السلام عارض کرده بود. حضرت ظرف آب مستکی رو که داروی بود در اون زمان میخواستن حضرت بخورن، این ظرف رو نمیتونستن در دست خودشون بگیرن. غلام فرمودند برو و فرزندم رو از حجره بغل خبر کن. میگه رفتم دیدم آزادهی مشغول نمازه. صدا زدم گفتم یا سید اهل بیته، عجب اباک، بیا جواب پدرت رو بده. حضرت نماز رو تمام کرد، آمد این ظرف رو گرفت. راوی میگه که من دیدم این ظرف رو وقتی که نزدیک دهان امام عسکری علیه السلام برد، صدای خوردن دندانهای حضرت به لب این کاسه کاملا به گوش میرسید. هر گونه که بود، بالاخره امام زمان این آب رو در کام پدر ریخت و لحظات آخر امام حسن عسکری با لب تشنه جان نداد. دلها بسوزد برای جد قریبش حسن. اون آقایی که راوی میگه لحظات آخر با خدای خودش مناجات میکرد، رزن به قضائک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. اما گاهی هم از باب اتمام حجت با همون صدای ضعیف خودش میفرمود اسقونی شربتا من الماء. آیا به حضرت جواب دادند یا نه؟ اگر جواب داده بودند به دخترش پیغام نمی داد. به شیعیان من بگو شیعتی مهما شربتم ما اذبن فذکرونی.